بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بمناسبة أيام تولد خجسته میلاد آقا امام زمان علیه السلام، خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، مجلس ما را تحت عنایتون حضرت انشاءالله قرار بدهد و برای شادی ارواح مقدسه مولودین این ایام صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد.
در موضوع محتویت ابعاد و عمق این موضوع اینقدر وسیع و عمیق است که امکان اینکه انسان به انتهای اون برسد نیست. اینا به روایاتی که حضرت اون را سر معرفی می‌فرماید. آقا امام حسن اشعری علیه السلام به جناب احمد بن اسحاق در محضرشون مطالبی پیش آمد، مطرح شد، حضرت بیاناتی فرمودند که در اواخر فرمایششون اینطور می‌فرمایند: هذا امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله. بنابراین صحبت در این موضوع بسیار مشکل و پیچیده است، اما از باب اینکه یک اشاره شده باشد گذری به یکی از ابعاد محتویت از دیدگاه معرفت نفس و تزکیه نفس که خودشون که از ویژگی‌های منتظر واقعی را تزکیه نفس فرموده اند خیلی گذرا در حد فرصتمون انشاءالله اشاره کرده باشیم. چون تزکیه نفس ارتباط مستقیم با معرفت رب دارد و معرفت ولایت دارد، با اون توصیفی که در جلسات گذشته از ولایت به عرض رسید، بناهن این یک راهی است میتوان گفت منحصر به فرد در شناخت محتویت از طریق تزکیه نفس و معرفت نفس. ما قبل از ورود به بحث یک مقدمه رو عرض بکنیم تا انشاءالله با اون مقدمه بلکه خیلی زودتر به نتیجه برسیم. فرق بین اونهایی که به اصالت ماده قائل هستند، اصالت ماهیت قائل هستند، با کسانی که به اصالت وجود قائل هستند شباهتشون مثل یک ماشینی است که رانندهی ماهر وارد با یک کودکی که در کنار پنجره اون ماشین نشسته و به سرعت این ماشین در حرکته. اون کودک احساسش این است که این دیوار و این درخت‌ها به سرعت دارن حرکت میکنن مثلا به سمت شمال، در حال چون راننده احساسش این است که اولین درخت‌ها دیوار حرکت نمیکنه، من حرکت میکنم، ثانیاً به طرف شمال حرکت نمیکنه، به طرف جنوب حرکت میکنه. چه تفاوت عمیق و ریشه‌داری بین این دوتا هست. مثالی عرض بکنیم تا مطلب خلاصه بشه در این قسمت مقدمه. مثلا فرض فرمید یک کسی در این بینش اولی در یک باقی میوه های رو میبیند، انواع و اقسام میوه ها، و احساسش این است که اینا حقیقتند، به اینها اهمیت قائله. اما میگوید این میوه ها یه مفهوم کلی هم در من ایجاد کرده، چون در ذهنم هست میوه، یه مفهوم کلی میوه، اون تو ذهنه. بعد احساسش این است که اونتش حقیقته این میوه هاش دم دستمه، دستم گرفتم میخورم، احساس میکنم، لذتش میبرم. اون چه تو ذهن یک مفهوم کلی، اون ذهنه، اون ولش کن، اون چیز مهمی نیست. اما این دیدگاه دوم اینطور نیست. دیدگاه نه، این ذهن نیست، مطلب بالاتر از اینه. در آسمان حقیقت میوه اون حقیقتشه، حقیقت آسمان حقیقت اونه. از اونجا این میوه ها چلان دم دستمونه نازل شده، مرتبه های ضعیفی از اون اینجا به زمین طبیعت شده میوه ها. این میوه ها که دستمون هست، اینها رو اینقدر جدی میگیریم، حقیقت مصاب میکنیم، اتفاقا برعکس اون نظر اول، منهای اون حقیقت، منهای ارتباط اون حقیقت، اینا هیچه. این از اونجا آمده به این، ظهور کرده به این. حالا این دیدگاه اگر خوب حل بشه، از راه تزکیه نفس حل خواهد شد. هر انسان در مرحله پاکی نفس قرار میگیرد، این معنا بیشتر روش باز میشه. یعنی چه؟ حقیقت، آسمان حقیقت از اون پایی میاد به زمین طبیعت، موجودات، ماهیات، همه از اون آسمان وجود. بنابراین انسان ها دو قسمند. یک قسم معتقد بر اینن که هر چی که در این زمین موجودات هست، اینها حقیقتند، اینها جدی هستند، اینها مهم هستند، و مفهوم کلی اینها در ذهن یک چیز ذهنی است، اونو بینداز کنار. قسم دوم انسانها برعکس اینند، میگن هر چه هست در آسمان حقیقته، از اون خزینه هر مقداری میتواند به این زمین طبیعت جلوه کنه، ظهور کنه، نازل بشه، این در ارتباط اونه، هر چه هست اون حقیقته. یه عده توسوش اینه که این قطرات باران که میاد، این قطرات باران اصله، اون ابر یه چیز فرعی است. اگه این باران نبود قطرات، اون ابرم نبود. یه دید عکس اینه، میگه یه حقیقتی در عالم ابر هست، عالم قوه، عالم انرژی، از اونجا به تناسب خاصی که داره نازل میشه این قطرات نازل شده اونه، اصل اونه، این از اون ظهور میکنه. با این توصیف پس این اشخاصی که به این حقیقت آسمانی توسط دارند، اینها در زندگیشون از طریق تزکیه نفس حرکت مبارزه خاصی دارند با زمینیان. در این دوتا قسم اون آسمانیان دقیقا دائما از همون اول خلقت با این زمینیان در جنگ ستیز جدی هستند، و این همون راه تزکیه نفسه. این دو تا فایده و اثر همزمان دارد. این در این حال مبارزه اثر اولش اینه که خودش رشد میکنه، هر سه با زمینیان مبارزه میکند رشدش بالا میره، کمالش بالا میره. دو، اثرش این است که در طبیعت اثر میگذارند. این مبارزه همزمان خودش رشد میکنه، این نظام عالم طبیعت هم رشد میکنه، اثر میگذاره. برای اینکه انسان یک موجود خلاقی است، اثرگذار است، که اینو در یک جلسه خاصی مفصل بحث شده بر اساس آیات روایات که خداوند انسان را جوری آفریده که کل عالم هستی این انسان بتونه اثر بگذاره. بر این قانون این مبارزه از طریق تزکیه نفس مبارزه است که این دو اثر همزمان رو دارد. نتیجه اثر این مبارزه هر چی که در نظام طبیعت چیز غلیظی هست این رو به طرف لطافت باز میکنه، هر چی لطافت باز میشه قابلیت شدت ظهور اون عالم حقیقت به این زمین بیشتر میشه. خب این مثال عرض بکنیم ازش زود بگذاریم. مثلا فرض فرمید یه هسته درختی رو شما در نظر بگیرید که چوب زخیمی است، جرم همش این هسته، اما در عالم قوه این درخت که در آسمان قوه هست با همین هسته چوبی جرم زخیم ارتباط مستقیم دارد. چرا که این ارتباط با یه شن نداره، با یه سنج ندارد، با همین چوب و جرم و مغز و این هسته دارد. حالا ارتباط ما متوسطی میشه یه حرف دیگریست. این هسته رو وقتی ما در فضای تربیتی قرار میدیم اون حرکت از عالم قوه و آسمان قوه این درخت حرکت به سوی این چوب این دانه و هسته میکنه. اینجا دو کار همزمان انجام میگیره. یک، این چوب این جرم لطیفتر میشه، قابلیت آن قوه درخت به این حرکتش قوی تر میشه، و یا بفرمایید آن حرکت به سوی این چوب در اثر این فضای تربیتی سرعت پیدا میکنه، در اثر اون که جلده میخواد به فعلیت برسه این چوب زخیم این جرمه ها رو لطیف 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 تا دزبین میبره. مطلب خیلی واضحه. آسمان حقیقت به جرم و ماهیت و ماده و این زمین طبیعت یک ارتباط وجودی خاص خودش رو دارد. اما اگر این انسان داره تربیت میشه در راستای تزکیه نفس، هر مقدار این قوی تر میشه زمینه باز میکنه در نظام این عالم این جرم غلیظ، لطافت ایجاد میکنه، قابلیت های جلوه و ظهور و حضور اون عالم حقیقت رو، آسمان حقیقت رو به این طرف زمین قوی تر میکنه، شدیدتر میکنه. و این مبارزه اثرش تا میرسه به نقطه‌ای که اون جلوه، اون ظهور، اون حقیقت در این زمین قوی تر بشه تا به حد ظهور برسه. بنابراین این که ما تصور کنیم یک هیکل مبارکی مثلا در بیابان ها اسیر سرگردان بیچار هزاران سال اونطور مونده و تو دریاها همینطور مونده سرگردان تا خدای دستوری یا علی حرکت حکومت، البته اون هیکل پاک رابطه ذاتی با اون حقایق اصلی بر اساس بحث ولایت که جلسات قبل بحث شد، اون یه بحث مستقل خودش، احادیث تینت، احادیث ذاتی در خلقت معصومین علیه السلام، اون یه بحث سای خاص خودش، که اینها اگر هر زمان ظهور میکنه از این هیکل پاک ظهور خواهد کرد. اما مطلب خیلی فرق میکنه ما زمینی فکر بکنیم، بگیم یک شخصیتی است منتها فوق العاده قوی، فوق العاده استثنایی، فوق العاده چنین، اگر بیاد چنین چنان، تا اینکه آسمانی فکر بکنیم، چون از طریق تزکیه نفسه به این حقیقت ما رو توسل میده که اون قیام که برپا خواهد شد اونجا ظهور عین الله، ظهور وجه الله، ظهور ید الله، ظهور نور الله، ظهور باب الله، ظهور خود حقیقت ظهور خواهد کرد. آسمان حقیقت، زمین در اثر مبارزه جدی اهل تزکیه نفس، در اثر پاکی نفس انسانهایی که در این طبیعت اثرات خاص خودش رو میگذارد، چون اون تزکیه هم تحت مدیریت همون امام همام به واسطه در زمان غیبت از طریق ولایت فقیه، این سلسله در نظام آفرینش طبیعت این عالم رو دارد لطیف میکنه، لطیف میکنه تا جایی که اون حقیقت خودش ظهور بکنه. و این هیکل مبارک و پاک که هرسس این هست که از این ظهور میکنه، که رابطه این یه بحث مستقل زایخش انسیتم داشت. بنابراین خیلی فرق میکنه انسان توسط کنه یک انسانی آمد به میدون، یک وقت وجه الله ظهور کرد، یک انسانی آمد مثلا سنین سنان میکنه، حکومت میکند، یک وقت ید الله ظهور کرد، یک وقت نوره. و این قیامی که برپا خواهد شد در اثر این قضیه اینقدر مهم است در کل نظام هستی، اثر آنچنان زیربنایی و ریشه خواهد گذاشت که تقریبا شبیه قیامت این برپا شد و روایات تشبیه به قیامت کردند، که بنده یکی دونمون از این روایت ها رو بخونند در آزی روی آشت زن بکنیم. امام صادق علیه السلام می فرماید: اذا قام قائمونا علیه السلام اشرقت الارض بنور ربها. این آیه در سوره زمر هست، چند تا آیه شه کلا مربوط به آخرت، به کلا قیامته، و این آیه مربوط به صفات قیامت انزا آورده. اما این قسمت از اون آیه رو حضرت می‌فرماید این یک مصداقش هم زمان قیام اون حضرته، که اهل تفسیر اکثرا این روایت رو آوردند در تفسیر نور الثقلین، در تفسیر صافی، تفسیرهای دیگر این روایت رو آورده که وقتی حضرت قیام میکنه انقلابی که در عالم هستی خواهد شد شبیه قیامت، نور حضرت رب اونجا ظهور کرده. برای ما الان خود خدا تا میخوام بگم چقدر چیز ذهنیه، این که بالاخره خدا چی، صفات اثبات کنیم چیه، دلیل بیان چی. حالا ببینید خود نور خدا خودش ظهور بکنه، کمانچه در عالم آخرت خود حق ظهور خواهد کرد. خب این چه روایات خیلی جالبی هست در این زمینه، چون دیگه وقت نیست بنده یک روایت رو بخونم عرازم رو. امام رضا علیه السلام به نقل از آبا و اجدادش علیهم السلام تا از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله این روایت رو میفرماید که هو صاحب الغیبه فإذا خرج اشرقت الارض بنور ربها مثله كمثل الساعه لا تأتيكم الا بغتتا. حضرت میفرماید که اون صاحب غیبت، اون صاحب غیبتی است تا زمانی که خروج کند ظاهر شود زمین به نور ربش روشن خواهد شد. مثل او مانند مثل الساعه است، الساعه یکی از اسماء قیامته، مثل او مثل قیامت است. چه لا تأتیکم الا بغتتا، چطور قیامت یک مرتبه اتفاق خواهد افتاد؟ این ظهور هم یک مرتبه اتفاق خواهد افتاد، این قیام. با این دیدگاه پس اون آثاری که در حکومت حضرت خواهد شد، بل امنیت خواهد شد تا جایی که گوسفند با گرگ یه جا زندگی خواهند کرد، بچه ها با مار بازی خواهند کرد با هم، از نظر اقتصادی زمین هر چه داره بیرو خواهد ریخت، آسمون هر چه برکاز، از نظر قدرت عقلی به اندازه 40 نفر مرد عاقل عقل هر یک نفر رشد خواهد کرد، و مؤمن در شرق عالم دوستش رو در غرب عالم بدون واسطه خواهد دید، اراده کنه انجام خواهد شد، کارها با اراده مؤمن پیش خواهد رفت، و خیلی مطالب جالب دیگر. اینها تازه آثار اون قیام حقیقی است که خود حق ظهور میکنه. این هیکل مبارک که به صورت ما یک انسان تصور میکنیم، اون بعد حقیش که هست با این ظهور خواهد کرد، اون باز خواهد شد. اینا آثار اونه، اینها دیگه مطالب پیش پا افتاده است در برابر عظمت اون حقیقت که ظهور خواهد کرد. بنابراین مسئله تزکیه نفس، مسئله معرفت نفس اینطور نیست که ما یک چیز عادی شخصی معمولی حساب بکنیم، این یک امری است که قرآن برای اون یک ریشه های خاصی آورده، اهل بیت علیهم السلام، که انسان وقتی در راستای تزکیه نفس قرار میگیره، در پاکی قرار میگیرد، نه تنها اینکه خودش رو پاک میکنه، بلکه در نظام آفرینش اثر لطیفی میگذارد، اثر خاص در راستای قابلیتی میگذارد که اون ظهور قوی تر بتواند در این راستا این عالم زمینش باز بشود. فلذا چون وقتی که خیلی کوتاه هستی که خیلی از آن رو خسته نکنیم، توسط به این مسئله هرچی به ما عمیق‌تر باز بشه، اهمیتش عمیق‌تر باز بشود، خب اینقدر ما اون رو جدی دنبال خواهیم کرد. یه وقت انسان یک مثلا گیاهی رو اگر در حد این که بعدی تو آش رو خوشمزه میکنه، مثلا بریزیم خوبه خوشمزه میکنه گیاه، یک وقت ببینه نه آقا این خواص عجیبی دارد، این گیاه از چه مرضهای خطرناک نگه میدارد، مسمومیت میدهد، چه مرضهای رو در هرچه شناختش به اون عمیق‌تر میشه، برای اون اثر جدی‌تر دارد. این بحث تزکیه نفس، معرفت نفس، چطور که مقام معظم رهبری در بیاناتشون فرماشون اون وقت اصلا به نام اینو توجه دادن جامعه ما رو، شما از زیر علمی پیشرفت کردیم، اما از زیر تزکیه نفس، این لحظه تزکیه نفس چی هست که تو قرآن به عبارتهای تحکیدن اینطور، آقا اینطور در فرمایشش با اون عنوان بهش توجه میدهد و از جامعه میخواهد به عنوان نماینده حضرت، به عنوان یک محوری که امروز در زمان غیبت نقش مؤثر در زمین ساز ظهور حضرت دارد، توسط به این نکته با این اونهایی که اهل فهم هستن، اونهایی که اشارات رهبر عزیز رو میگیرند، اونا روی این اشارات دنبال چه حرکت ها و اینها تو این مکان های مقدس هست که باش روش کار بشه، اینها عمقش باز بشه تا از یک سطحی نجری در این مسائل سرنوشتی ساز جهانی تا غفلتی پیش نیاد. علی‌ای حال خدا جزای خیر بده عزیزان که در این خوابگاه این حرکت رو به راه انداختن، الحمدلله. خدا از فضل کرم خودش عنایات خاصی خودش رو عطا کند، نازل کند، و انشاءالله از خدا میخواهیم به احترام مولودین مقدس این ایام خودش عنایت بفرماید، شما در این راه تهذیب نفس، در تزکیه نفس، معرفت نفس، فهم حقایق معرفت الهی، معرفت ولایت از طریق تربیت نفس، انشاءالله مخصوصا در این ایام حساس و سرنوشتی ساز شعبان و رمضان به احترام این انوار مقدس عاجزانه میخواهیم که خودش از لطف و کرم خودش موفق و عنایت بکند انشاءالله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.